Al-Mamnoun. Avant de commencer, donc tous mes remerciements à Ali Free, à Jamel Obeshou pour cette invitation à faire cette conférence, à mon traducteur Molteza Bassabadi qui va donc traduire très fidèlement en persan mon propos en français. Je préfère faire la conférence en français parce que mon persan oral n'est pas tout à fait assez fluide, mais je suis très heureux de cette occasion bilingue donc de conférer sur la philosophie.
قبل از پیش از هر چیزی مایل هستم تشکر بکنم از مجموعه ایفری از آقای جمیل بشو که این فرصت رو در اختیار من قرار دادم، همچنین از مترجمم تشکر میکنم. من تمایل داشتم که کنفرانس رو به زبان، یعنی تصمیم بر این شد که کنفرانس رو به زبان فرانسه انجام بدیم، گرچه من تمایل داشتم به فارسی هم بگم، ولی فارسی من برای در گفتار اونقدر شاید قوی نباشه که بخوام کنفرانس رو کامل به فارسی بگم. به این ترتیب ما کنفرانس رو به فرانسه برگزار خواهیم کرد.
Ah, il faut vous dire d'abord tout l'honneur et le bonheur que c'est pour moi de prendre la parole dans ce lieu fondé par Henri Corbin, un lieu emblématique de la coopération franco-iranienne sous l'auspice de la philosophie, c'est-à-dire étymologiquement de l'amitié philia dans la recherche de la sagesse Sophia. Ma communication se voudra d'abord un hommage à son travail pionnier auquel je dois l'inspiration première de mes recherches. En 1968, Henri Corbin coéditait avec Osman Yahya deux œuvres de Saïd Haider Amoli sous le titre « La philosophie chiite ». J'ai voulu à mon tour assumer et justifier cette expression dans mon livre « Histoire de la sagesse et philosophie chiite » paru l'année dernière.
مفتخرم که در مکانی سخنرانی می‌کنم که به همت هانری کوربن بنیاد نهاده شده است. چهره‌ای که نماد گویای همراهی و همدلی فیلیا دو ملت ایران و فرانسه در جستجوی حکمت سوفیا در لوای فلسفه است. سخنرانی من پیش از هر چیز ادای احترامی است به فعالیت‌های پیشگامانه این متفکر فرانسوی که نخستین الهام بخش پژوهش‌های من بوده است. در سال 1968، هانری کوربن با همکاری عثمان یحیی اقدام به ویرایش دو اثر از سید حیدر آمولی با عنوان فلسفی شیعی می‌کند. این جانب نیز در کتاب خود با عنوان تاریخ حکمت و فلسفی شیعی که سال گذشته منتشر شد، کوشیدم تا از وجه تسمیه عنوان فلسفی شیعی دفاع کرده به آن را تبیین کنم.
Mais ma communication à la suite de ce livre se voudra aussi moins modestement une proposition de renouvellement des études sur cette philosophie chiite et plus largement encore sur la philosophie islamique à partir d'une œuvre et d'un penseur encore méconnu de l'Iran safavide, le Marcoub el-Qouloub, donc en français l'aimé des cœurs, de Qutbeddin Ashkevari, mort vers 1679 de l'ère commune. Un ouvrage singulier à bien des égards dans l'histoire de la pensée en islam et plus particulièrement en islam iranien.
در پیوست با مطالب کتابم سخنرانی امروز من به شکلی مبسوط‌تر در حقیقت دعوتی است برای از سرگیری مجدد مطالعات در خصوص فلسفه شیعی و به شکل گسترده‌تر در خصوص فلسفه اسلامی از رهگذر تحقیق در اثری مقفول از اندیشمندی کمتر شناخته شده از عصر صفوی محبوب القلوب از قطب‌الدین اشکبری، اثری منحصر به فرد از بسیاری جنبه‌ها در تاریخ اندیشه اسلامی به طور عام و تاریخ اسلام ایرانی به طور اخص.
Alors cet ouvrage appartient pourtant à un genre littéraire et à un mouvement de pensée bien connu. Le genre, c'est l'histoire des sages ou l'histoire de la sagesse, apparue avec la transmission de la pensée grecque et des sciences dites étrangères en islam au 9e-10e siècle. Et le mouvement de pensée, c'est celui de la renaissance philosophique en Iran safavide au XVIIe siècle, redécouverte ici même par Henri Corbin et ses confrères iraniens Jalaluddin Ashtiani, Seyyed Hossein Nas et Mehdi Mohaqqeq, entre autres.
شاید توجه است که این اثر متعلق به گونه ادبی مشخص و جریان فکری کاملا شناخته شده است. این کتاب از آن گونه آثاری است که به شرح زندگی حکما یا بیان تاریخ حکمت مبادرت می‌ورزند. گونه ادبی که از رهگذر انتقال اندیشه یونانی و علومی که برای حوزه اسلامی بیگانه بودند در میانه قرون 9 و 10 میلادی شکل گرفت. از نظر فلسفی اما سخن از جریان فکری است در قرن 17 میلادی که امروز نوذایی فلسفه در ایران عصر صفوی خوانده می شود. جریانی که در همین مکان به همت هانری کوربن و همکاران ایرانیش نظیر جلال الدین آشتیانی، سید حسین نصر و مهدی محقق بازشناسی شد.
Mais le Mahbub al-Khuloum occupe une place à part dans ces deux champs d'études. Dans le premier, parce qu'il s'agit de la dernière grande histoire de la sagesse universelle composée bien après la période classique du Moyen-Âge, et de la première écrite d'un point de vue ouvertement chiite, et dans le second, parce que l'ouvrage diffère beaucoup, par sa forme et son contenu, des œuvres produites par les maîtres de philosophie de son époque, Mir Damad et Molla Sadra en tête, et Kashkevari lui-même se distingue par plusieurs traits saillants de ses illustres contemporains.
اما به واقع کتاب محبوب العلوم جایگاه و پایگاهی ویژه در هر دو حوزه مطالعات ادبی و فلسفی را دارست. از دیدگاه نخست این اثر قرن‌ها پس از دوره کلاسیک قرون وسطا واپسین کتابی است که روایتگر تاریخ جهانی حکمت است و از سوی دیگر نخستین کتابی است که به گونه‌ای آشکار بیانگر عقاید و آرای شیعی است. از دیدگاه دیگر ناظر به وجه فلسفی این کتاب چه از نظر صورت و چه از نظر محتوا از آثار متفکران همعصر خود بسیار متمایز است. سخن از نام‌های شامخ نظیر میرداماد و ملا صدراست. تفاوتی که گویای ویژگی‌های منحصر به فرد خود نویسنده در مقایسه با چهره‌های شاخص آن روزگار است.
En somme, l'étude du Mahbub al-Khuloum amène à repenser à nouveau frais la place du genre de l'histoire des sages dans l'histoire de la pensée islamique. Ainsi que la nature de la renaissance philosophique iranienne, en remettant en question certains présupposés historiographiques et philosophiques. D'une part, l'idée que l'histoire des sages serait un genre mineur, sans intérêt philosophique. D'autre part, l'idée que la renaissance philosophique en Iran safavide fut une affaire de spécialistes et un phénomène scolastique, réductible à une école philosophique disparant, voire à l'œuvre systématique du seul Molla Sadra. Je discuterai donc tour à tour ces deux idées reçues pour mettre en lumière l'originalité et l'intérêt du Mahbub al-Khuloum.
در کل پژوهش حاضر در خصوص کتاب محبوب القلوب در صدد است تا مخاطب را به تجدید نظر در مورد ارزش ادبی تاریخ نگاری زندگی حکما در تاریخ کلی اندیشه اسلامی سوق دهد. از دیگر سو این مطالعه راهی را می‌گشاید به سوی بازاندیشی ماهیت نوذایی فلسفه در ایران. از رهگذر پرسشگری مجدد در خصوص برخی پیشنگاش‌های تاریخی و فلسفیش. از یک سو قول رایج دائر بر کم ارج بودن این گونه ادبی و فقدان ارزش فلسفیش به چالش کشیده خواهد شد. از سوی دیگر نظر متداول ناظر بر اهمیت اندک عنوان نوذایی فلسفه در ایران عصر صفوی به پرسش گرفته می‌شود. نظری که قائل بدین معناست که این موضوع تنها توجه معدودی از محققین را برانگیخته تا جایی که آن را میتوان تنها به عنوان پدیده مدرسی مختص به مکتب فلسفی اصفهان یا حتی تنها به کار فلسفی روشمند ملا صدرا فروکاست. امروز قصد دارم که به نوبت هر یک از این نظرات را به بحث گذاشته و نشان دهم که کتاب محبوب القلوب تا چه پایه منحصر به فرد و جذاب است. اما پیش از هر چیز کلامی در خصوص نویسنده، اثر و سرنوشت مشترکشان.
Donc pour commencer, quelques mots sur l'auteur, son œuvre et leur destin conjoint. De prime abord, Ashkevari a tout de l'intellectuel organique du régime safavide. C'est un fonctionnaire du clergé chiite, et comme beaucoup de ses confrères, il est issu de l'immigration choisie de savants chiites arabes, invités par le Shah en Iran pour établir et diffuser la nouvelle religion officielle, le chiisme du haut des cimins. Mais alors que la plupart de ces oulémas étaient originaires du Jabal Amel, actuel Sud-Liban, de l'Irak ou du Bahreïn, l'arrière-grand-père d'Okhrotbeddin Ashkevari était lui originaire du Yémen. Et alors que les plus illustres de ses invités prenaient leurs fonctions dans des grandes villes du Fars, lui fut envoyé à Lahejan, capitale de l'Est du Gilan, dont il devint le Cheikh el-Islam, juge en chef des affaires religieuses.
نخست آنکه اشکوری به تنهایی نمایانگر پویایی در حیات فکری حکومت صفوی است. وی دارای مقامی رسمی در دستگاه روحانیت شیعی است و به مانند بسیاری از همکارانش از نسل عالمان شیعه عرب زبانی است که به دعوت شاه ایران لبه گفته و به این دیار مهاجرت کردند تا مذهب رسمی جدید شیعه 12 امامی را پایه گذاشته و آن را نشر و بسط دهند. بیشتر این آلمان از مناطق جبل عامل، جنوب لبنان امروز، عراق یا بحرین آمده بودند. اما جد نویسنده ما از اهالی یمن بود و در حالی که چهره‌های شاخص این مدعوین در شهرهای بزرگ منطقه فارس به مقامی نائل می شدند، نیای قطب الدین به لاهیجان، مرکز ولایت گیلان فرستاده و در آنجا به منصب شیخ الاسلام مرجع امور دینی گماشته شد.
Alors Qutb ad-Din naquit dans le village d'Ishkavar, d'où son nom d'Ishkavari, prononcé aussi Ashkevari. Il a été envoyé tout jeune par son père faire ses études à Ispahan, où il fut l'élève du philosophe Mirdamad, mort en 1631 de l'ère commune, et peut-être aussi de l'illustre savant polygraphe Sheikh Bahai, mort en 1621. Il reçut une formation avancée en mathématiques, en philosophie et en sciences du hadith. Mais cette formation reçut un coup d'arrêt quand son frère aîné décéda peu après son père et que Qutb ad-Din dut retourner à Lahejan pour hériter de la charge de Sheikh al-Islam. Dans sa brève autobiographie, il relate cet événement comme une rupture tragique dans sa quête du savoir, tout en lui reconnaissant pour vertu de l'avoir libéré des mondanités de la capitale. Et l'autre grand drame de sa vie, c'est l'incendie survenu à Lahejan en 1649, qui détruisit une grande partie de sa bibliothèque, dont nombre de manuscrits copiés de sa main.
قطب الدین در روستای اشکور دیده به جهان بشود و هم از این رو اشکوری یا اشکوری خوانده می شود. اشکوری یا اشکوری خوانده می شود. در عنفوان جوانی به خواست پدر راهی اصفهان می شود تا به تلمذ علم بپردازد و در این مسیر به جمع شاگردان میرداماد متوفا به سال 1040 هجری مقارن 1631 میلادی در می آید. محتمل است که وی از محضر شیخ بهایی متوفا به سال 1030 هجری که متخصص نسخه برداری نیز بوده بهره برده باشد. قطب الدین آموزش هایی در سطح عالی در حوزه های ریاضیات، فلسفه و علم الحدیث کسب می کند. اما این بهار دانش برای قطب الدین به سرعت به خزان مبدل می شود. زمانی که برادر بزرگتر اندکی پس از پدر دیار فانی را ترک گفته و شاگرد مستعد ناچار به لاهیجان باز می گردد تا وارث مقام پدر به عنوان شیخ الاسلام شود. در شرح زندگانی مختصری که از خود نگاشته، وی از این حادثه به عنوان وقفه تعلم برانگیز در مسیر کسب دانش یاد می کند. هرچند که معتقد است که این رویداد دست کم او را از دنیا پرستی حاکم بر پایتخت نجات داده و فراغ بال و گوشه خلوتی را برایش رقم زده. دیگر واقعه دردناک زندگیش آتش سوزی عمومی است که لاهیجان را در سال 1058 هجری مقارن 1648 و 49 میلادی به کام خود فرو می‌برد و بخش بزرگی از کتابخانه شخصی قطب الدین من جمله بسیاری از نسخه برداری‌های شخصیش را از بین می‌برد.
Alors nous ne savons rien de son action en tant que juge des affaires religieuses à Lahejan, mais la fonction ne devait pas être de tout repos, le Gilan étant constamment déchiré entre les dynasties locales irrédentistes, l'état central safavide et les soulèvements de soufis. Alors que le Sheikh al-Islam d'Ispahan ou de Mashhad jouissait d'une autorité rayonnant dans tout le pays, le dépositaire du même titre à Lahejan était un personnage mineur dans l'appareil d'État, un clerc de second rang. Ashkevari pâtit peut-être aussi d'une mise à l'écart due à ses sympathies soufis. Comme le mentionne Louis Massignon déjà, il était l'un des seuls penseurs chiites de cette période à défendre la sainteté de Mansour al-Hallaj, exécuté en 922, dont la mystique faisait horreur aux clergés rationalistes oussouli comme aux traditionalistes arbari.
ما اطلاعات اندکی از فعالیت اداریش به عنوان مرجع امور دینی در دست داریم و چنین به نظر می‌رسد که این مقام برای وی خالی از ناملایمات نبوده، چه آنکه منطقه گیلان دائما از ناحیه رقابت‌های سیاسی ما بین سلسله‌های جدایی طلب محلی، حکومت مرکزی صفوی و قیام‌های اهل تصوف دستخوش نارامی بوده است. در حالی که شیخ الاسلام‌ها مراجع اصفهان و مشهد از قدرت و اقبال عمومی در تمام کشور بهره‌مند بودند، دارنده این منصب در لاهیجان شخصی حاشیه‌نشین و کم اهمیت بوده و به بیانی روحانی درجه دو در دستگاه حکومتی وقت قلمداد می شده است. شاید اشکوری همچنین به دلیل همدلی هایی که با جریان صوفیه داشت مورد بیمهری حکومت قرار گرفته باشد، چه آنکه همانطور که لوی مسینن یادآور شد، اشکوری جزء معدود اندیشمندان شیعی زمان خود بود که از قداست و پاکی منصور حلاج به دار آویخته شده به سال 309 هجری مقارن 922 میلادی دفاع میکرد. رویکرد عرفانی از جانب شیخ که واهمی جریانهای عقلگرای اصولیون و سنتگرای اخباریون را برانگیخته بود.
Enfin, la production philosophique et théologique de notre auteur est assez tardive. Elle se situe sous Shah Sulayman, à une époque de réaction antiphilosophique et antimystique. Elle est signée de deux Laqab, surnom, et de deux Nisba, nom d'origine, différents, Qutbeddin Ashkevari et Bahaeddin Lahedji, ce qui a semé la confusion dans les ouvrages prosopographiques sur les savants, et sans doute ajouté encore à son obscurité. Outre le Mahboub al-Qulub, Ashkevari est l'auteur d'un volumineux tafsir, commentaire du Coran, rédigé en persan, d'une traduction en persan commentée de la Sahifa Sajjadia, œuvre du quatrième imam, et d'une épître sur le monde iconique ou imaginal, Alam al-Mithal. Le Mahboub al-Qulub, lui, a été rédigé lors de la dernière décennie de sa vie et fut recopié par son jeune frère après sa mort. C'est le manuscrit Princeps, conservé à la bibliothèque de l'université de Téhéran, dont voici la somptueuse table des matières, voilà, qui est ici. Tu peux voir la matière.
باید گفت که آثار فلسفی و کلامی نویسنده در دوران متأخرتر مقارن پادشاهی سلطان سلیمان به رشته تحریر درآمدند، دورانی که شاخصه‌های آن فلسفه ستیزی و عرفان گریزی است. از دیگر سو در این دوران نویسنده به دو لقب و دو نسب متفاوت آثارش را طبع می‌کرده است، یکی قطب‌الدین اشکوری و دیگری بهاءالدین لاهیجی، موضوعی که باعث سردرگمی در دسته‌بندی آثارش شده و بر ابهامات افزوده است. علاوه بر کتاب محبوب القلوب، اشکوری نویسنده تفسیر مفصلی از قرآن به زبان فارسی است. همچنین ترجمه‌ای همراه با تحشیه از صحیفه سجادیه از امام چهارم شیعیان و شرحی در خصوص جهان مثالی، عالم المثال یا عالم خیال نیز در زمره آثار قابل ذکر وی هستند. محبوب القلوب که در دهه آخر زندگیش به رشته تحریر درآورده، پس از مرگش به همت برادر جوانش بازنویسی و نسخه برداری شده است. این کتاب خطی در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری می شود و این پاورپوینت فهرست مطالب مفصل این اثر را از روی نسخه اصلی نمایش می دهد.
Alors les deux premiers volets du Mahboub al-Qulub ont été édités à Téhéran par Miras et Maktoub en 1999 et 2003, mais le troisième est encore inédit. Le Mahboub al-Qulub en effet est divisé en trois livres ou discours, maqalat. Le premier est consacré aux sages d'avant l'islam, depuis Adam jusqu'au philosophe chrétien Jean Philopon. Il compte plusieurs figures de prophètes comme Seth, Hermès, identifié à Idris, Luqman et Zoroastre. Il renseigne de nombreux philosophes grecs comme Thalès, Pythagore, Empédocle, Socrate, Platon et Aristote, mais aussi, plus inattendu, Démocrite, Diogène le Cynique et le néoplatonicien Proclus, penseur dont la réputation était exécrable chez les chrétiens.
دو مجلد نخست کتاب محبوب القلوب در تهران به همت مرکز نشر میراث مکتوب در فاصله سالهای 1999 و 2003 ویرایش شده، اما جلد سوم همچنان فاقد ویرایش است. محبوب القلوب به سه کتاب یا مقاله بخش بندی می شود. بخش نخست مختص حکمای پیش از اسلام است، از آدم ابوالبشر تا فیلسوف مسیحی یحیی نحوی. این بخش در برگیرنده دسته بزرگی از پیام‌آوران است، از آن جمله است شیس و هرمس که به عنوان ادریس شناخته می‌شوند، لقمان و زرتشت. این بخش حاوی نام بسیاری از فلاسفه‌ای شناخته شده یونانی است، کسانی چون تالس، فیثاغورس، امپدوکلس، سقراط، افلاطون و ارسطو و همچنین نام‌های غیر منتظره نظیر دموکریت، دیوژن کلبی و نو افلاطونی به نام پروکلس، نام‌های تاریک و منفور نزد ارباب کلیسا.
Le deuxième livre est consacré aux savants de l'islam, médecins, traducteurs, théologiens, philosophes, mais aussi soufis, jusqu'au début de la période safavide. Le troisième livre est voué aux autorités du chiisme duodécimain, à commencer par les 12 imams, suivi de 12 théologiens traditionnistes ou juristes, d'Al-Kulayni à Mirdamat. Enfin, Ashkevari consacre une postface à son autobiographie, comme s'il se considérait lui-même comme le dernier des sages, ou plutôt comme leur héritier. Mais il nous livre bien peu de choses sur sa vie, parlant plutôt de ses aïeux et des vices de ses contemporains.
کتاب دوم مختص علمای اسلام است. پزشکان، مترجمین، متکلمین، فلاسفه و همچنین صوفیان تا ابتدای سلسله صفوی. مجلد سوم به مقامات شیعه 12 امامی اختصاص دارد که با 12 امام شیعی شروع شده و در ادامه از 12 متکلم، محدث و فقیه از مرحوم کلینی تا مرحوم میرداماد یاد می شود. در انتها اشکوری در چارچوب مؤخری بر این اثر شرح احوال خود را آورده و به گونه خود را به عنوان آخرین حکیم و یا شاید به سخن نیکوتر به عنوان میراثدار این حکما معرفی می‌کند. لازم به توضیح است که در این تذکره نام برده کمتر از زندگی شخصی خود سخن گفته و بیشتر به احوال نیاکان خود و به رذایل هم اسران خود پرداخته.
Le Mahbub al-Qulub fait partie des nombreuses œuvres du patrimoine philosophique iranien dont Henri Corbin, ici même, a permis la redécouverte. Sans l'avoir étudié intégralement, il le mentionne dans plusieurs travaux de trois manières.
Mahbub al-Qulub est un des majmu'e asar mutalliq be miras falsafi Iran ast ke Henri Corbin dar hamin ja dar Iran forsat bazshenasi mojaddadash ra faraham avard. Harchand ke vey in asar ra be tor kamel nakhande bud اما در بسیاری از کتاب‌هایش به سه اسلوب متفاوت جا به جا به آن اشاره می‌کند.
Alors d'abord, la notice d'Ashkevari sur son ancien maître Mirdamad fournit à Henri Corbin l'argument d'un article majeur de 1956 repris dans le quatrième tome dans l'islam iranien intitulé « Les confessions extatiques de Mirdamad, maître de théologie à Ispahan ». C'est dans ce texte que Corbin crée littéralement la notion de l'école philosophique d'Ispahan, qui va devenir un véritable paradigme des études sur la philosophie iranienne. Au centre de cet article, deux récits d'expériences spirituelles de Mirdamad, rapportés et commentés par Ashkevari. Cette notice est reproduite dans l'introduction du Kitab al-Qabasat de Mirdamad, édité en 1977 par Mehdi Mohaqqef et Toshihiko Izutsu.
نخست آن که اطلاعاتی که اشکوری در مورد استاد سابقش میرداماد داده انگیزه تحریر مقاله معتبر برای هانری کوربن در سال 1956 می شود. مقاله‌ای که کوربن در جلد چهارم کتابش اسلام ایرانی تحت عنوان اعترافات روح‌افزای میرداماد استاد الهیات در اصفهان به آن باز می گردد. از خلال این اثر است که کوربن محققاً عنوان مکتب فلسفی اصفهان را ابدا کرده و از آن زمان این اندیشه به چارچوبی مسلم در مطالعات در حوزه فلسفه ایرانی تبدیل شده است. هسته مرکزی آن مقاله دو روایت از دو تجربه معنوی میرداماد است که توسط اشکوری گزارش و تشریح شدند. این مقاله در مقدمه کتاب دیگری به نام القباسا به قلم میرداماد مندرج شده است. این کتاب به سال 1977 توسط مهدی محقق و توشیهیکو ایزوتسو ویرایش شده است.
Henri Corbin traita ensuite du Mahbub al-Qulub dans un article intitulé L'idée du paraclet en philosophie iranienne, repris dans un volume Face de Dieu, face de l'homme. Il relève un passage de l'étonnant chapitre consacré par notre auteur à Zoroastre, le prophète de l'ancien Iran. Ashkevari fait un parallèle explicite entre le Saoshiant, le sauveur de la fin des temps annoncé par Zoroastre, et le 12e imam, le maître du temps, Sahib al-Zaman, annoncé par tous les prophètes et les imams selon la tradition chiite.
Henri Corbin se passe dans ma volée pour envoyer l'idée paraclite de la philosophie iranienne pour m'étaler le kitab Mahbub al-Qulub par d'ordre. Et dans le kitab Surat Khuda, Surat Insan, pour une idée basse. کوربن به فرازی اشاره می‌کند که در آن اشکوری فصلی را به زرتشت پیامبر ایران باستان اختصاص داده. اشکوری به صورت مشخص موضوع سوشیان، منجی آخر الزمان نزد زرتشتیان و امام زمان، صاحب از زمان، منجی موعود شیعیان را همزمان پیش می‌کشد.
Enfin, Henri Corbin donna une présentation succincte du Mahbub al-Qulub dans son histoire de la philosophie islamique en évoquant, je cite, « une histoire des penseurs et des spirituels en trois grands cycles, les penseurs antérieurs à l'islam, les penseurs de l'islam sunnite et les penseurs de l'islam chiite ».
سرآخر کوربن در تاریخ فلسفی اسلامیش محبوب القلوب را به شکلی موجز معرفی کرده و سخن از چیزی می‌راند که من در اینجا به کلام صریح استادان را بیان می‌کنم. شرح آرا و احوال اندیشمندان و مردان روحانی در سه مجموعه سطور: اندیشه ورزان پیش از اسلام، عالمان اسلام سنی و اندیشمندان اسلام شیعی.
Alors il me faut rectifier cette présentation si suggestive sur un point capital qu'Henri Corbin, je crois, aurait approuvé. D'abord, les philosophes et spirituels présentés dans le deuxième livre du Mahboub al-Quloub ne sont pas tous sunnites. Ashkevari considère en effet que les grands maîtres du soufisme étaient secrètement chiites, ce qui était déjà la thèse de Saïd Haider Amoli. Ensuite, les 12 imams, et en particulier le premier, Ali ibn Abi Talib, sont présents dès le premier volet portant sur les anciens sages, à travers de nombreux hadiths mis en dialogue avec les maximes et sentences des philosophes grecs. Nous en verrons quelques exemples tout à l'heure.
در اینجا لازم است که موضوع مهمی را در بیانات الهام بخش هانری کوربن تصحیح کنم. مطلبی که به اعتقاد من خود کوربن نیز میتوانست با آن موافق باشد. نخست آنکه فلاسفه و پارسایانی که در جلد دوم محبوب القلوب حضور دارند یکسره تنها از اهل سنت نیستند، چون که اشکوری بر این باور است که استادان و اکابر صوفیه نیز در نهان دل در گرو شیعه دارند و از این نظر اشکوری و سید حیدر آملی یک دل و هم نظر هستند. سپس موضوع 12 امام و به ویژه نخستینشان علی ابن ابی طالب که از همان مجلد نخست مربوط به حکمای قدیم از خلال همنشینی احادیث بزرگان شریعت و امثل و حکم فلاسفه یونان حضور پررنگی دارند. در ادامه نمونه هایی از این دست را خواهیم.
Bref, le Mahboub al-Quloub est une histoire de la sagesse d'un point de vue chiite de bout en bout. Depuis l'origine, Adam, qui est le premier à reconnaître la sacralité des cinq personnes, Mohammed, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, jusqu'à la fin, Mirdamad et Ashkevari lui-même, en attendant le retour du Mahdi.
مجمل آنکه محبوب القلوب روایتی به تمام شیعی است از تاریخ حکمت، از آدم ابوالبشر که نخستین کسی بود که به قداست پنجتن محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین شهادت داد تا آخرین حکمای عصر که میرداماد و اشکبری باشند که این دو خود منتظران مهدی موعود هستند.
Le Mahboub al-Quloub d'Ashkevari reste pourtant une œuvre méconnue de la Renaissance philosophique safavide. La raison en est probablement son appartenance au genre de l'histoire des sages, un genre réputé mineur par rapport à la philosophie de haut vol, celle des sommes métaphysiques et des commentaires scolastiques tels qu'en ont offert à foison Mirdamad, Molla Sadra, les deux grands maîtres de l'époque, ainsi que nombre de leurs élèves. Alors avant de revenir à l'Iran safavide, je critiquerai cette idée reçue en retraçant brièvement l'histoire de l'histoire des sages en islam, dont je vois le parachèvement dans l'œuvre d'Ashkevari.
با این حال، محبوب القلوب اشکبری همچنان اثری مخفول مانده از دوران نوذایی فلسفه در عصر صفوی است. احتمالاً دلیل این بیمهری تعلق این اثر با آن دسته از کتبی است که مشهور به شرح احوال حکما هستند. گونه ادبی در مرتبه نازل‌تر در مقام مقایسه با آثار فخیم اساتیدی چون میرداماد و ملا صدرا و حتی شاگردانشان که به موضوعات فلسفی محض و بلخص به مسائل متافیزیکی و تفاسیر مدرسی اشتغال داشتند. بیش از هر چیز مایل هستند که این نظریه را از منظر تاریخ نگاری سیر حکمای اسلامی به بوته نقد کشیده و نشان دهند که این جریان در اثر اشکبری به اوج اعتلاء خود میرسد. پس از آن به تشریح اوضاع ایران عصر صفوی باز خواهم گشت.
Le genre littéraire de l'histoire des sages ou de l'histoire de la sagesse est apparu au 9e siècle de l'ère commune, en même temps que le mouvement de transmission de la pensée grecque en islam à travers les traductions d'Aristote, Galien, Euclide et bien d'autres. Le premier auteur d'un tel ouvrage était lui-même le maître artisan de cette entreprise massive de traduction gréco-arabe, Hunay ibn Ishaq el-Ibadi, mort en 873 de l'ère commune.
تذکره نویسی اولیا یا تاریخ حکمت به عنوان گونه ادبی از قرن نهم میلادی همگام با نهضت ترجمه ظهور یافت. نهضتی که جهان اسلام را با اندیشه یونانی و آراء ارسطو، جالینوس، اقلیدس و دیگران آشنا کرد. نخستین تذکره نویس که خود از پایه‌گذاران جنبش عظیم ترجمه از یونانی به عربی بود، حنین ابن اسحاق العبادی نام داشت. متوفا به سال 260 هجری 873 میلادی.
Alors son livre, Les perles rares des philosophes et des sages, Nawad et al-Falasifa ou al-Hukama, est un florilège de maximes attribuées aux sages anciens, centrées sur l'éthique et la sagesse des princes. Des philosophes grecs comme Pythagore, Socrate et Aristote y côtoient des figures bibliques et coraniques comme Salomon, Luqman ou Zulqarnayn, l'homme aux deux cornes de la sourate al-Kahf, identifié à Alexandre le Grand. Au moment où l'œuvre d'Al-Kindi, mort en 866, faisait de la philosophie une science purement spéculative, l'ouvrage de Hunayn ibn Ishaq rappelait que la philosophie antique était aussi une sagesse, un art de vivre.
کتابش کتاب هنین ابن اسحاق. کتابش با عنوان درر الحکما و الفلاسفه مجموعه است از سخنان نقد منتسب به حکمای قدیم که بیشتر حول محور اخلاق و حکمت شهریاران گردآوری شدند. در این اثر فیلسوفان یونانی چون فیثاغورس، سقراط و ارسطو را می‌بینیم که با شخصیت‌های قرآنی و یا چهره‌های مطرح اناجیل همچون سلیمان، لقمان یا ذوالقرنین سوره کهف که حتی به اسکندر تبدیل شده به گفتگو می‌نشینند. در زمانی که الکندی متوفا به سال 251 هجری در آثارش فلسفه را دانشی منحصراً نظری معرفی می‌کرد، کتاب هنین ابن اسحاق یادآور این نکته بود که فلسفه باستانی همچنین حکمت و هنر زیستن بوده است.
Avec Hunayn ibn Ishaq et après lui, le genre de l'histoire des sages accompagne toute l'évolution de la philosophie en islam. Dans le livre sur les opinions des philosophes attribué à un obscur Ammonios, mais un ouvrage qui fut directement composé en arabe au IXe siècle, les anciens grecs se voient attribuer, en plus de leur thèse authentique, des idées formulées en milieu islamique, notamment chez les chiites ismaéliens. Avec Ibn Miskaway, mort en 1030, et son livre La Sagesse Éternelle, Al-Hikma al-Khalida, Javed al-Khairat, l'histoire de la sagesse illustre l'humanisme arabo-musulman en intégrant, à côté de la sagesse grecque, les sagesses indiennes et perses.
با هنین و پس از او تذکره نویسی حکما پا به پای تحولات فلسفی در جهان اسلام پیش می آید. در کتاب در باب آرای فلاسفه منتسب به فردی به نام آمونیوس و تألیف شده در قرن نهم میلادی به زبان عربی شاهد آنیم که به فیلسوفان یونانی علاوه بر آرای شناخته شدهشان نظریات محافل اسلامی و به خصوص از نوع شیعه اسماعیلیه نیز نسبت داده می شود. ابن مسکویه متوفا به سال 421 هجری 1030 میلادی در کتابش با عنوان جاویدان خرد نشان می‌دهد که تاریخ حکمت حول محور انسانگرایی عربی اسلامی نه تنها حکمت یونانی بلکه حکمت هندی و ایرانی را نیز در بر می‌گرفته است.
À la même époque, le livre du coffret de la sagesse, Kitab Siwan al-Hikma, attribué à Abu Sulayman Sijistani, reflète l'âge d'or de la philosophie hellénistique, la falsafa. Il consacre une thèse assez étonnante, relevant d'une histoire idéalisée, selon laquelle les anciens grecs auraient été initiés à la sagesse par des prophètes, tirant ainsi leur lumière de la niche aux lumières de la prophétie, Mishkat al-Nubuwa, une référence au fameux verset 35 de la sourate coranique 24. Vient ensuite le livre des religions et des sectes, Kitab al-Milal wa al-Nihal, d'Abul Fath al-Shahrastani, au XIIe siècle, qui signe la fin de cet âge d'or. S'il valorise encore la philosophie des anciens, c'est pour mieux critiquer Avicenne et les philosophes de langue arabe, les falasifa, qu'il ne considère pas comme des musulmans.
در همین دوران کتاب صندوقچه حکمت منتسب به ابو سلیمان سجستانی دوران طلایی فلسفه یونانی معابی را منعکس می‌کند. وی نظریه‌ای دارد به غایت عجیب که از دیدگاهی فراواقعی به تاریخ حکایت دارد. نظریه‌ای که بر اساس آن فلاسفه یونان توسط انبیا با حکمت آشنا شدند و انوار فکریشان پرتو از نور الهی پیامبران دارد. مشکات النبوه. اشاره‌ای به آیه مشهور قرآن، سوره 24 آیه 35. پس از آن نوبت به کتاب مذاهب و ادیان ابوالفتح شهرستانی در قرن 12 میلادی می‌رسد. اثری که نقطه پایانی است بر این دوران. اگر شهرستانی همچنان وقعی به گذشتگان می‌نهد، هم از این روز که بیشتر و بهتر بوعلی و فلاسفه عرب زبان را به بوته نقد بکشد، چرا که آنان را نامسلمان می‌دانند.
Enfin, la promenade des esprits, Nuzhat al-Arwah, de Shamseddin Shahrazuri, au XIIIe siècle, est l'œuvre d'un disciple de Shihabuddin Sohrawardi, le maître de la sagesse illuminative, Sheikh al-Ishraq, qui porte témoignage de la reviviscence de la philosophie sous cette nouvelle impulsion. Mais après lui, le genre de l'histoire de la sagesse entre dans une période d'hibernation, comme la philosophie elle-même, surtout en milieu sunnite. Il en sortira au XVIIe siècle, en même temps que la philosophie en Iran safavide chiite, avec le Mahbub al-Qulub d'Ashkevani.
سراخر میتوان به کتاب سیاحت ارواح، نزهت الارواح شمس‌الدین شهرزوری در قرن 13 میلادی اشاره کرد. نویسنده که از شاگردان شهاب‌الدین سهروردی استاد حکمت اشراق است، سخن از احیای فلسفه میگوید در لوای توجه به تاریخ زندگی حکما. اما اندکی پس از وی تاریخ نگاری سیر حکمت به مانند خود فلسفه در محافل اهل سنت دوچار دوره فطرت می شود. دوره فطرتی که در قرن 17 میلادی در ایران عصر صفوی با محبوب القلوب اشکبری پایان می پذیرد.
Alors ces ouvrages d'histoire de la sagesse ne se contentent pas de transmettre des anecdotes édifiantes et des maximes sapientiales en se recopiant les uns les autres. Ils défendent le droit de cité de la philosophie en terre d'islam en connectant l'histoire des sages à celle des prophètes reconnus par l'islam. Ils complètent aussi les œuvres des falasifa, les philosophes péripatéticiens de langue arabe, sur trois points essentiels.
این کتب ناظر بر سیر حکمت تنها به واگویی حکایات پنداموز و امثال حکیمانه بسنده نمی کنند. اینان مدافعان نام فلسفه در قلمرو اسلامی هستند و تاریخ زندگی حکما را به تاریخ زندگی پیامبران مورد احترام اسلام پیوند می‌زنند. از سوی دیگر این کتب به سه اسلوب متفاوت تکمله‌هایی هستند بر آثار فلاسفه عرب زبان.
D'abord, il développe la dimension éthique, pratique ou existentielle de la philosophie quand les traités des falasifa sont souvent sèchement théoriques.
اولا که این تذکره ها بسته‌دهنده بعد اخلاقی، عملی یا به بیانی بهتر وجودی فلسفه هستند. در جایی که رسائل فلسفه تنها به تبیین وجه نظری مسائل می‌پردازند.
Ensuite, ils prennent en charge un problème philosophique que les falasifa ne traitent à peu près jamais. La sagesse est une et éternelle, comme Dieu, dont elle est d'abord un attribut, la hikma, mentionnée à de nombreuses reprises dans le Coran. Mais la sagesse se manifeste dans le monde et dans le temps à travers la multiplicité des langues, des coutumes, des cultures de l'humanité. Comment la sagesse peut-elle être historique et plurielle sans cesser d'être éternelle et une ? Ce problème intéresse la philosophie comme il interroge toute religion monothéiste à vocation universelle.
دومی که این دسته از کتب به طرح موضوع فلسفی خاصی مبادرت می‌ورزند که از دید فلاسفه تقریباً همیشه مقبول مانده است و آن این که حکمت یگانه و جاویدان است، همچون کردگار که نخستین تسمیه‌اش حکیم است، نامی که در آیات متعدد قرآن آمده است. اما نکته اینجاست که این حکمت در تاریخ جهان در قالب زبانها، سنن و فرهنگ‌های گوناگون انسانی حلول یافته است. سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه این حکمت می تواند پوشش های گوناگون تاریخی به خود بگیرد ولی همچنان واحد و جاودان باقی بماند. این مسئله توجه فلسفه محض را برمی انگیزد، همان گونه که هر دین وحدانی را که مدعای جهان شمولی داشته باشد به پرسش می گیرد.
Enfin et par là même, ces ouvrages ébauchent une philosophie de l'histoire, en particulier une philosophie de l'histoire de la philosophie, que l'on ne trouve pas dans les œuvres des falasifa. Et tandis que la philosophie de l'histoire en Occident est dominée par le paradigme du progrès, d'Emmanuel Kant à Auguste Comte en passant par Hegel, celle-ci est plutôt marquée par le schème d'un perpétuel retour aux sources, celle de la niche aux lumières prophétie, Mishkat El Anwar Nabawiya.
سراخر آنکه این کتب طرحی مقدماتی از فلسفه تاریخ را پی می‌ریزند، به ویژه پرسش از شأن فلسفی تاریخ فلسفه. امری که به هیچ رو در آثار فلاسفه مشای عرب زبان طرح نشده است. و در حالی که فلسفه تاریخ در غرب تحت سیطره ایده پیشرفت دائمی است، دست کم از امانوئل کانت و هگل گرفته تا آگوست کنت، تاریخ فلسفه اسلامی پیرو به الگوی بازگشت مکرر به ریشه هاست، ریشه هایی که در مشکات الانوار نبوی مستقرق هستند.
C'est dire que les auteurs de ces ouvrages ne méritent pas le jugement lapidaire de Nicolas Malebranche, philosophe cartésien du XVIIe siècle, qui qualifiait les historiens de la philosophie d'hommes qui ne pensent point par eux-mêmes, mais racontent les pensées des autres. Cette conception cartésienne et moderne de la philosophie a pourtant déterminé l'approche historique de la pensée en islam. L'intérêt s'est focalisé sur les œuvres considérées comme originales et présentant un caractère systématique d'Al-Farabi, Avicenne, Sohrawardi et plus tard Molla Sadra. On a placé les œuvres de ces grands maîtres en vis-à-vis de celles des géants de la pensée européenne, de Thomas d'Aquin à Hegel. Quant aux histoires des sages, on ne leur a prêté qu'un intérêt philologique pour y retrouver les sources grecques de la pensée arabo-musulmane.
به طور کلی نویسندگان این دسته از آثار شایسته تجلیلی بیش از قضاوت کم مهرانی ملوبرانش فیلسوف دکارتی قرن 17 هستند که تاریخ نگاران فلسفه را به مردانی تشبیه کرده که به جای اندیشه ورزیدن تنها به واگویی آرای دیگران اکتفا می‌کنند. این مفهوم دکارتی و مدرن از فلسفه مطالعات در خصوص تاریخ فلسفی اسلامی را برای مدت‌های مدید به سیطره خود درآورده. در این راستا توجهات معطوف به آثار نوآورانه‌ای شد که وجهی روشمند در تبیین موضوعات فلسفی را باز می‌نمایاند. نظیر آثار فارابی، ابن سینا، سهروردی و بعدها ملا صدرا. و شیوه مرسوم تحقیق برابرنهی آثار این بزرگان بود در مقابل اندیشمندان مهم اروپایی، از توماس قدیس گرفته تا هگل. از این راه گذر کتب تذکری حکما تنها جایگاهی نازل را در حوزه متن‌شناسی به دست آوردند و آن هم به جهت رصد خواستگاه‌های یونانی اندیشه ایرانی اسلام.
Mon approche consiste plutôt à reconnaître a priori à ces histoires des sages un intérêt philosophique en examinant comment leurs auteurs se sont efforcés de penser ensemble l'universalité et la diversité de la sagesse, son éternité et son historicité. En étudiant ces ouvrages comme des œuvres et pas seulement comme des sources, je cherche à comprendre comment s'est construite en terre d'islam une représentation de la sagesse et de son histoire.
تلاش من اما این است که جذابیت فلسفی این آثار را نمایانده و نشان دهم که چگونه تذکره نویسان کوشیدند تا جهان شمولی و تکثر حکمت را یا به بیانی دیگر جاودانگی و در عین حال تاریخی بودن آن را با هم آشتی دهند. با مطالعه این کتب به عنوان آثاری فکری و نه تنها به عنوان منابع تاریخی تلاش دارم تا تصویری از حکمت و تاریخش در جهان اسلام به دست دهم.
À ce titre, le Mahboub al-Qouloub est d'un intérêt majeur. Si Ashkevari puise largement dans les sources antérieures, il tisse avec les anecdotes et les maximes sapientiales des matériaux nouveaux. Des hadiths prophétiques et imamites, des vers de poésie persane, des commentaires personnels, ainsi que des citations de son maître Mirdamad. Ashkevari témoigne donc de ce que nous appelons la renaissance philosophique en Iran Safavi, qu'il considère plutôt comme le parachèvement de la philosophie et de la théologie, une fin qui se confond avec l'origine et justifie d'écrire de son point de vue une dernière histoire de la sagesse.
Az in nazar Mahboub al-Qouloub jaygahi bijera darast. Agar Ashkevari matalib khod ra az manabe' guzashtegan jam'avari mikonad, ma'aza ba in rivayat va amsal hikmat-amuz masalehi nou ra padid mi'avarad. Am az ahadith nabavi و سخنان امامان معصوم گرفته تا اشعار فارسی، تفاسیر شخصی و همچنین نقل قولهایی از استادش میرداماد. اشکبری شاهدی است از آنچه نوزایی فلسفه در عصر صفوی خوانده می شود. جریانی فلسفی که خود اشکبری آن را به مثابه اتمام فلسفه و کلام قلمداد می کند. جریانی که با منشأ الهامش در هم آمیخته و نویسنده را به نگارش واپسین تاریخ نگاری سیر حکمت واداشته.
Alors cette histoire doit démontrer l'harmonie préétablie, pour reprendre les termes de son contemporain Leibniz, entre la sagesse philosophique, hikma, et la loi révélée, sharia, contre le procès en hérésie intenté par certains juristes théologiens, les Fukaha. Et elle le fait en intégrant pour la première fois les grandes figures du chiisme et du soufisme à côté des prophètes et des sages grecs.
چنانچه تعبیر لایبنیتس را اختیار کنیم، این کتاب میبایست نمایانگر هماهنگی پیشینی باشد میان حکمت فلسفی و قانون الهی، حکمت و شریعت، که این خود ردیه‌ای است بر اتهام ارتداد که از سوی فقهای دینی آن عصر به اشکبری نسبت داده میشد. وی به این مقصود نائل نشد مگر با گرد آوردن چهره‌های شاخص شیعی و صوفی در کنار پیامبران الهی و حکیمان یونانی.
Les philosophes grecs étaient les disciples et héritiers des prophètes anciens. Les 12 imams sont les légataires directs du dernier prophète Mohammed. Les maîtres du soufisme ont été les disciples des imams chiites et des héritiers des sages grecs. Ashkevari rassemble ainsi dans un même panthéon des sages des philosophes illustres comme Pythagore et Socrate, l'imam Ali et sa descendance, et des soufis comme Abu Yazid Bastami et Mansour al-Hallaj. Il fait la synthèse de trois genres jusque-là distincts car appartenant à des mouvements de pensée différents, voire rivaux, l'histoire des philosophes et des médecins, le recueil des hadiths et de charisme manaqib des imams chiites et la géographie ou la vie des saints dans le soufisme.
در این نگاه فیلسوفان یونانی وارثان انبیای پیشین بوده و امامان شیعی میراثداران مستقیم خاتم انبیا هستند و اکابر تصوف نیز به نوبه خود پیروان امامان شیعه و میراثبران حکمای یونانی بودند. بدین ترتیب اشکبری نایل به گرد هم آوردن حکمای یونانی، فلاسفه سرشناسی چون سقراط و فیثاغورس، امام علی و ذریه‌اش، اهل تصوف چون ابویزید بسطامی و منصور حلاج جملگی در انجمنی واحد شده است. او توفیق یافت تا سه جریان فکری متفاوت و تا حدودی متعارض را در زیر سقفی واحد به دور هم جمع کند. اول، تاریخ نگاری احوال فلاسفه و اطباء. دوم، منظومه ستبر احادیث و مناقب امامان شیعی. و سرآخر، تاریخ یا سلسله اولیا که سنت ادبی صوفیه بوده است.
Alors ce qui distingue le Mahbub al-Khuloub des précédentes histoires des sages est donc bien son inscription dans la renaissance philosophique en Iran safavide. Henri Corbin et Sayed Hossein Nas ont défini celle-ci par la confluence de quatre courants de pensée, l'enseignement théologique des imams chiites, consigné dans le Kitab al-Kafid al-Kulayni, la falsafa péripatéticienne, parachevée dans l'œuvre d'Avicenne, la sagesse de l'illumination, d'inspiration néoplatonicienne, initiée par Sohrawardi. Enfin, la mystique du soufisme, et en particulier la théosophie d'Ibn Arabi.
آنچه محبوب القلوب را از دیگر تذکره‌های متداول متمایز می‌کند، تعلق این اثر به مجموعه آثار دوران نوذایی فلسفه در ایران عصر صفوی است. هانری کوربن و سید حسین نصر این نوذایی را حاصل تلاقی چهار جریان مهم اندیشه در عصر صفوی می‌دانند. تدریس الهیات اسلامی از سوی امامان شیعی، آنچنان که در کتاب الکافی از کلینی آمده است، فلسفه مشاء که نزد بوعلی به اوج خود رسیده بود، حکمت اشراقی متأثر از الهامات نو افلاطونی که سهروردی تلیعه دار آن است و سرآخر عرفان اهل تصوف به ویژه عرفان ابن عربی.
L'histoire monumentale d'Ashkevari fait la somme de ces quatre traditions, mais le Mahbub al-Khuloub se distingue aussi par plusieurs traits des œuvres maîtresses de Mirdamad et de Molla Sadra, tout comme de la production scolastique de leurs élèves.
تاریخ سترگ تدوین شده به دست اشکبری تمام این چهار جریان عمده را در مجموعه واحد به هم پیوند می‌زند. اما محبوب القلوب از بسیاری دیگر از جنبه‌ها از آثار گرانسنگ اساتیدی چون میرداماد و ملا صدرا و تحاریر مدرسی شاگردانشان تمایز می‌جوید.
Les philosophes de l'Iran safavide partageaient la conviction que la révélation divine, la raison humaine et la découverte mystique sont au même titre des voies de connaissance de la vérité unique, ou pour reprendre une formule d'Ibn Abi Junhur citée par Ashkevari, que la charia, loi révélée, la tariqa, voie spirituelle, et la haqiqa, vérité essentielle, sont des termes synoniques et véridiques pour une seule et même vérité qui est celle de la révélation. Toutefois, les maîtres Mirdamad et Molla Sadra avaient tendance à développer ces trois dimensions dans des ouvrages séparés, appartenant à des registres différents. Des traités philosophiques, des œuvres religieuses et des divans poétiques d'inspiration mystique. Ils employaient généralement la langue arabe dans les deux premiers genres et le persan dans le troisième.
فیلسوفان ایرانی عصر صفوی بر این باور بودند که شرع الهی و عقل انسانی و کشف عرفانی هر سه جملگی راه‌های یکسانند برای شناخت حقیقتی واحد. شاهد این مدعا کلام ابن ابی جمهور است که اشکوری در کتابشان را نقل می‌کند. ابی جمهور می‌گویند شریعت، طریقت و حقیقت معانی مشترکی هستند برای سخن گفتن از حقیقتی واحد. که همانا حقیقت و شرع است. با وجود این، اساتیدی چون میرداماد و ملا صدرا تمایل داشتند که این سه وجه را در آثار جداگانه و متمایز شرح و بستند. رسائل فلسفی، کتب دینی و منظومه های شعری ملهم از تأثیرات عرفانی. اینان عموماً در دو گونه نخست برتری را به زبان عرب داده و در گونه سوم زبان فارسی را برمی‌گزیدند.
Le Mahboub al-Ghouloub, lui, articule et entrelace les trois systèmes de pensée et modes de discours. La religion traditionnelle, la philosophie d'origine grecque, la mystique expérimentale et spéculative du soufisme. Dès la première partie de son histoire, les voix des philosophes, des imams et des poètes mystiques entrent en dialogue et se font écho. Par là, Ashkevari achève le rapprochement de la philosophie, de l'ésotérisme chiite et de la mystique soufie que ses prédécesseurs avaient préparé. Et ceci est d'autant plus remarquable que son époque était nettement moins favorable à ce rapprochement que la précédente, sous les Shahs Abbas et Safi. Ainsi, son apologie des maîtres spirituels du soufisme, contenue dans le deuxième volet de son triptyque, va à contre-courant du mouvement dominant chez ses contemporains, comme les illustres théologiens Mohamed Bakr al-Majlisi et Al-Hur al-Ameli, adversaires acharnés des soufis.
محبوب القلوب هر سه دستگاه اندیشه و گفتمان عصر خود را به هم پیوست. دین سنتی، فلسفه یونانی و عرفان صوفی در دو وجه نظری و عملیش. از همان نخستین بخش‌های کتاب، کلام فلاسفه و امامان شیعه و شعرای عارف پیشه در هم آمیخته و اینان هر سه به گفتگو می‌نشینند. در حقیقت اشکوری ختم کننده جریانی است که پیش از او آغاز شده بود و تلاش داشت تا فلسفه و باطن‌گرایی شیعی و عرفان صوفی را به هم پیوند زند. نکته نقض اینجاست که در اثر اشکوری برخلاف دوران شاه عباس و شاه صفی تمایل چندانی به این همگرایی وجود نداشت. به عنوان نمونه، دفاعیات اشکوری از اساتید معنوی صوفیه در جلد دوم از سگانه اش کاملا برخلاف جریان مسلط آن روزگار نزد متکلمین به نام همعصرش چون محمد باقر مجلسی و حور عاملی کسانی که از مخالفان سرسخت صوفیه بودند.
La différence essentielle du Mahboub al-Ghouloub est donc son caractère éclectique ou syncrétique. Écrit dans une diglossie arabo-persane appelée Mulamma, à cheval entre la littérature d'Adab et la philosophie, c'est une symphonie des voix de la sagesse, au sens grec de la symphonia, harmonie, conjuguant différents jeux de langage, selon les termes de Ludwig Wittgenstein. Ce caractère polyphonique et symphonique du Mahboub al-Ghouloub le distingue, je l'ai dit, des précédentes histoires de la sagesse, beaucoup plus homogènes dans leur contenu et dans leur discours. Il contraste aussi nettement avec le caractère systématique et abstrait des grands traités de Mirdamad et de Molla Sadra.
ویژگی شاخص محبوب القلوب رویکرد مهم آن در دستچین کردن و همراه کردن عناصر مختلف است. تقریر شده در قالب زبان عربی پارسی که ملمع خوانده می شود و ما بین ادبیات و فلسفه، محبوب القلوب هماهنگی صور گوناگون حکمت است به همان تعبیر یونانی از سمفونی که از آن هارمونی مراد می شده است. به تعبیر ویتگنشتاینی این کتاب را می توان حاصل بازی زبانها در کلیتی واحد نامید. امثال الحکم بزرگان قدیم، احادیث انبیا و ائمه، اشعار نظم پردازان پارسیگو و دیگران و علاوه بر اینها تأملات عرفانی نامهای رفیع چون سهروردی و ابن عربی و مفسرانشان.
ce caractère polyphonique et symphonique.
Oui.
D'accord, très bien. Cette différence pourrait tenir à la situation sociopolitique de ces penseurs. Mirdama de Molla Sadra, membre de l'élite savante du régime safavide, produisait une philosophie de spécialiste. Ashkevari, clerc de second rang, composa une œuvre de philosophie populaire, non sans de nombreux clins d'œil ésotériques aux initiés. C'est en cela que le Mahbub el-Khouloub remet en question les cadres d'analyse habituels de la renaissance philosophique en Iran safavide, et en particulier le schème de l'école philosophique d'Ispahan, qu'il a pourtant contribué à définir. Car c'est une œuvre non scolastique ou ascolaire, témoignant d'une vie intellectuelle à la fois savante et populaire, officielle et marginale, à l'écart de la capitale d'Ispahan, siège de l'appareil idéologique d'État et de la nouvelle orthodoxie chiite.
این تفاوت را شاید بتوان با توجه به موقعیت سیاسی اجتماعی این اندیشمندان توجیه کرد. چه آنکه میرداماد و ملا صدرا از طبقه فرهیخته و بلند پایه عصر صفوی بودند و هم از این رو دست به تألیفات تخصصی در حوزه فلسفه بردند. در حالی که اشکوری به عنوان روحانی درجه دو کتاب فلسفی را تألیف می کند که اقبال عمومی پیدا کند. هرچند که لابلای آن مکررن چشمه های از عرفان را به اهل فن می نمایانند. از این ره گذر است که محبوب القلوب چارچوب های معمول در تحریر نوزایی فلسفه در ایران عصر صفوی به ویژه در خصوص مکتب فلسفی اصفهان را در هم می نبردد. مکتبی که خود در شکل ایدان بسیار صحیح بوده است. در حقیقت این کتاب اثری است غیر مدرسی که زندگی عملی، که زندگی علمی و عادی، رسمی و معمولی را به دور از پایتخت حکومت آن زمان، یعنی اصفهان، با آن دستگاه ایدئولوژی حکومتی و چارچوب شیعی جدید به تصویر می‌کشد.
Mais une situation historique ne peut constituer la cause essentielle d'une œuvre de pensée. Pour faire de ces conditions sociales une occasion philosophique, il fallait une personnalité exceptionnelle ou, selon l'expression d'Henri Corbin, un individu ineffable. Car un philosophe authentique, nous dit encore Corbin, n'appartient pas à son temps, il est son propre temps. Et ce temps, le temps d'Ashkevari, était celui de son histoire de la sagesse, dans laquelle tous les sages sont des contemporains.
اما از سوی دیگر این قول نیز صحیح است که موقعیت تاریخی به تنهایی نمیتواند عامل اصلی تدوین اثری فکری باشد. برای چنین منظوری لازم است که شخصیتی منحصر به فرد یا به قول هانری کوربن شخصیتی یکه و ممتاز وجود داشته باشد. چرا که باز به کلام کوربن فیلسوف واقعی به دورانش تعلق ندارد بلکه خود یک تنه دورانساز است. دوران اشکوری در حقیقت برآمده از ماهیت تاریخ حکمتش است. جایی که تمامی حکما هم عصر و هم سخن یکدیگرند.
En conclusion, passe directement à la conclusion pour ne pas abuser de votre temps. En conclusion, le Mahbub el-Khouloub, loin d'être un ouvrage mineur, est une œuvre singulière et pluridimensionnelle. D'un point de vue littéraire, c'est une symphonie sapientiale ou, comme le qualifia Corbin, une rhapsodie tissant ensemble des discours traditionnellement disjoints. D'un point de vue socio-historique, c'est une entreprise de vulgarisation de la culture savante en même temps que d'intégration de la culture populaire à la philosophie. D'un point de vue philosophique théorique, c'est une démonstration de l'harmonie préétablie de la prophétie, de la philosophie et de la mystique soufie.
در سرانجام کار مایل هستم بگویم که محبوب القلوب نه تنها اثری حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نیست بلکه کاملا به عکس کتابی بی‌همتا و چند وجهی است. از منظر ادبی سمفونی حکیمانه‌ای یا به قول کوربن قطعه موسیقی شورانگیزی است که گفتمان‌های سنتاً متباین را در کنار هم جمع کرده و در هم ادغام می‌کند. از نظر تاریخی اجتماعی فرهنگ خواص را برای عموم قابل دسترس کرده و از طرف دیگر راه ورود فرهنگ رایج را به گفتمان فلسفی می‌گشاید. از جنبه فلسفی و نظری این کتاب گواه هماهنگی پیشبنیادی است میان نبوت، فلسفه و عرفان صوفی.
C'est aussi la première application à la philosophie de l'histoire d'un concept créé par les philosophes iraniens après Sohravardi, celui du monde de l'icône, alam al-mithal, ou monde imaginal selon la traduction de Corbin, intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible, un monde où les esprits se corporalisent et où les corps se spiritualisent. Pour Ashkevari, c'est là que les concepts philosophiques s'incarnent dans des personnes et que les personnages historiques deviennent conceptuels. Là que les faits spirituels défient les lois de l'espace et du temps physique, permettant toutes sortes de rencontres ou d'apparentements.
همچنین این نخستین باری است که در فلسفه تاریخ مفهوم عالم مثال یا به زبان کوربن عالم خیال، جهانی جسمانی، عالمی میان عالم حس و عالم عقل که از ابداعات فیلسوفان ایرانی پس از سهروردی است در گفتمان فلسفی حلول می کند. جایی که روح جسمانی و جسم روحانی می شود. برای اشکبری در همین نقطه است که مفاهیم فلسفی تشخص عینی و اشخاص تاریخی انتزاع فلسفی می‌یابند. در اینجا امور معنوی چارچوب زمان و مکان را در هم نوردیده و امکان هر نوع ملاقات و همنشینی را فراهم می‌آورند.
Enfin, d'un point de vue philosophique pratique, le Mahboub al-Khouloub est un véritable exercice spirituel au sens que Pierre Hadot donne à de nombreux textes de l'Antiquité grecque. Ashkevari nous livre lui-même le motif de la rédaction de son livre. Les personnages de cette histoire sont des substituts, des fils de son temps, qui ne comptent plus de véritables philosophes, plus de véritables soufis, ni de représentants dignes des imams. Son histoire de la sagesse est un acte d'anamnèse, visant à rendre une présence aux absents pour s'absenter du présent, à transcender l'historicité mondaine pour retrouver le temps propre de la philosophie et l'esprit du chiisme. C'est aussi un acte de résistance spirituelle contre les courants dominants de l'histoire, hostiles à la philosophie, à l'ésotérisme comme à la mystique.
سرآخر از نظر فلسفه عملی محبوب القلوب یک مراقبه معنوی حقیقی است به معنایی که پیر آدو برای بسیاری از متون یونان باستان قائل است اشکبری خود سبب تألیف کتابش را برای من توضیح می‌دهد شخصیت‌های این کتاب تاریخی مابعضاهایی هستند برای همعصران نویسنده در دورانی که دیگر نمی‌توان چشم امید به دیدن فیلسوفان یا صوفیان یا حتی نمایندگان واقعی ائمه داشت. تاریخ حکمت اشکبری در حقیقت تلاشی است برای یاد گذشتگان و خلاصی از مهنت مصاحبت همعصران. تعالی جستن از قالب سخت تاریخ برای بازیافتن فلسفه و روح تشیع واقعی در زمانی دیگر. در این حال این اثر تلاشی است در جهت مقاومتی معنوی در برابر جریان‌های مسلط تاریخی که کمر به نابودی فلسفه
Pour toutes ces raisons, le Mahboub al-Khouloub me paraît non seulement enrichir notre connaissance de la philosophie islamique en général et de la philosophie chiite iranienne en particulier, mais aussi répondre aux enjeux les plus actuels et les plus graves de la pensée en islam. Je vous remercie pour votre attention et votre patience.
به تمام این دلایل محبوب القلوب نه تنها شناخت ما را از فلسفه اسلامی به طور عام و فلسفه شیعی در ایران به طور اخص غنی‌تر می‌کند بلکه پاسخ‌های را نیز به مسائل فکری بغرنج امروز جهان اسلام فراهم می‌آورد از صبر و حوصله شما متشکرم
خیلی متشکرم